بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث منتهي شد بمبنای السببیه. اگر قائل شدیم به این که قیام اماره برا حکمی و عمل با اون اماره دارای مصلحتی خواهد بود، اگر مطابق واقع باشه مصلحت واقع، و اگر مخالف واقع باشد مصلحت عمل به قول عادل و سلوک بر طبق حجت و اماره، این سلوک دارای مصلحت خواهد بود ولو مخالف واقع باشه. از این تعبیر میشه به مصلحت سلوکی گاهی و سببیت گاه دیگر. همه ما ها می دانیم که احکام الهی مسلما ناشی از مصالح و مفاسدی است. به قول معروف، گتره یک شیء واجب نمی شود، یا گتره و بلا ملاک شیء حرام نخواهد شد. از نظر عدلیه که قائل به حسن و قبح اشیا هستند و باید هم باشه، چون هیچ عقلی از تشخیص حسن و قبح معطل نیست، حتی کسانی که قائل به وجود خداوند متعال هم نباشند، به خوبی روشنه که ملتزمن بعض از امور قبیحه و برخی از امور حسن است و دارای مصلحته. بر همین اساس هم هیچ جامعی از جوامع بشری که اهل تمدن باشند خالی از قوانین نیست. این قوانین هم مسلماً برخواسته از عقل عقلاست و عقل عقلا دارای شناخت و معرفت که چون میشناسه بعض امور قبیح، در جامعه قانون میگذاره به عنوان حرمت و منع، و بعض امور را حسن میشماره، قانون میگذاره برای حسن او به عنوان وجوب یا نه. بنابراین در خاطر شریفتون باشه، انکار و حسن و قبح عقلی معناش انکار اصل عقل و شناخت و معرفت، معناش اینکه پس عقل معطل و دارای درک و شناخت نیست، و این از امور قطعی البطلانه. حالا گرچه در صدد فرار و توجیه برمیاند، اما بلا ریب کسانی که براستی منکر حسن قبط عقلی هستند، منکر اصل عقل و شناخت عقلند، لذا این نظریه قطعا باطله. بر این اساس میگیم خداوند متعال هم غیر ممکن است احکامی را برای افعالی بدون ملاک و بدون مصلحت و مفسده جعل کنه. طبعا اشکالی مرحوم ابن قبه یا ابن قبه که از متکلمین بزرگوار اسلامه و نقش بزرگی این مرد در اثبات وصایت و امامت ولی عصر ارواحنا له الفدا بعد از امام هادی و عسکری در بین شیعه داشت، این مرد متکلم بزرگوار ازش معروفه که گفته است اثبات و حجیت زنون مستلزم چند اشکاله. یک اشکالش اینه که ممکن است زنی که شارع مقدس جعل کرد و حجیتش را، ممکن این اصابه به واقع نکنه، شیئی که به حسب واقع واجب است زن خاص قائم بر استحباب یا اباحه او بشه. وقت اگر شارع این زن را حجت قرار داد، این موجب تفویت مصلحتی است که در عمل بوده. بنابراین اگر فرض کردیم نماز جمعه واجب و حسب واقع و دارای ملاک ملزم و مصلحت ملزم بوده، حالا اماره قول عادلی که شارع او را حجت قرار داده قائم بر ندب یا اباحه یا حتی حرمت صلات جمعه قائم شد، ناگزیر این شارع است که مصلحت واقعی را بر ما تفریض کرده. اگر حجتی شارع قرار نمی داد، به حکم عقل برای درک ملاک محتمل احتیاط می کردیم، یا اگر عقل طریقی را حجت قرار می داد مثل قد، می گوتیم خوشاره نقشی در تفویت مصلحت نداره چون حجیت قد ذاتیه. اما اینکه شارع مقدس بیاد و یک طریق زنی را حجت قرار دهد و بعد این طریق مخالف واقع شود، ناگزیر اون مصلحت واقع فوت شده و عامل این فوت شارع مقدس. لذا میگویند اثبات حجیت زن شرعا موجب تفویت مصلحت واقعی خواهد شد. یا به عکس اگر شیئی حرام باشه به حسب واقع، مثل اسیر انبی بعد الغلیان و قبل ذهاب سلسه، حالا اگر بینه ای اماره ای قائم شد بر حلیتش و این بینه مخالف واقع باشه، ناگزیر شارع است که ما را در مفسده القا کرده. اگر شارع به ما نمی گفت زن حجت است، ما به احتمال و حرمت و دفع ضرر محتمل او را ترک می کردیم. اما اکنون که شارع او را حلال قرار، یعنی عمل به قول عادل را حجت قرار داده و این زن خاص قائم شد بر حلیت اسیر عنبی، ناگزیر ما در مفسده واقعی قرار گرفتیم و با سبب این وقوع در مفسده شارعه. بر این اساس مرحوم ابن قبه یا ابن قبه فرموده تعبد بزنون خاصه علاوه بر اینکه مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلاله، مستلزم وقوع فی المفسده یا تفویت مصلحته. همه ما این اشکار را در رسائل و بعد کفایه خونده ایم و در دست خارج هم مبسوطا در اول بحث زن صحبت شد. برای فرار از این اشکال گفتن به این که یکی از وجوه فرار مصلحت سلوکیه، یعنی گفتن درست است که ممکنه زن خاص برخلاف واقع قائم بشه، ولی ممکن است که شارع مقدس وقتی شیئی را حجت قرار داد در عمل با اون حجت مصلحتی قرار بده، در سلوک بر قول عادل مصلحتی باشه، ولو قول عادل مطابق واقع نباشه. این سلوک بر طبق قول عادل که دارای مصلحته موجب شود که آنچه از مصلحت واقعی فوت شده باشه تدارک بشه. این امکان عقلیش قابل برای دفع نیست. براستی ممکن است که در همون مثال عادلی که اخبرنا به عدم وجوب صلات جمعه، در سلوک بر طبق قول عادل مصلحت باشه، حالا هر علتی میخواد منشأ این مصلحت بشود بشود. گاه ارزش قرار دادن به قول عادل موجب این مصلحت میشه و گاه غالبیت مطابقت قول عادل با واقع منشأ این مصلحت میشه. به هر حال سلوک بر طبق زن خاص من جمله قول عادلی که اخبرنا به عدم وجوب صلات الجمعه، این سلوک دارای مصلحت باشه. البته امکان عقلی این نظریه قابل قبول و هیچ موجبی برای انکار امکان این نیست. وقت گفتند که این سلوک به هر مقدار که از مصلحت واقع را تفویت کند جبران میکنه. اگر سلوک بر طبق اماره مخالف واقع، اگر سلوکش موجب شد که مصلحت واقعیه تا آخر عمر از کف ما بره، مثل مجتهدی که از اول استنباط کرده عدم وجوب صلات جمعه را و تا آخر عمر بر همین مبنا باقی است و معارضی ندیده و در نتیجه افتا به عدم وجوب صلات جمعه و عمل بهی هو و مقلدو. طبعا در اینجا کل مصلحت صلات جمعه در طول عمر فوت شده و منشأش سلوک بر طبق این اماره ظنیه است. این سلوک موجب میشه که تمام مصلحت واقعیه به برکت سلوک بر طبق این اماره ظنیه جبران و تدارک بشه. و اگر فرض کردیم برهی از زمان بر طبق این اماره عمل کرد و ثم کشف الواقع، میگیم به مقدار همون برهی زمان مصلحت واقعی تدارک میشه. مثلا اگر 5 سال بر طبق ظن خاص عمل کرد و ترک صلات جمعه کرد، مصلحت در طول 5 سال از کفش رفته، ولی میتوانه با قضا تدارک کنه. و اگر در اول وقت بود و در آخر وقت کشف خلاف شد، اون چه از واقع فوت شده مصلحت فضیلت وقت و تدارکش هم ممکن است در وقت، و سلوک فقط مقدار مصلحت فضیلت را تدارک میکنه. درست این مطلب را شیخ بزرگوار انصاری در مقام دفع اشکال ابن قبیل ذکر کرده و بعد در همین بحث ما نحن فی که تعارض دو دلیله می‌فرماید که باب تزاحم خواهد بود. مثلا یک دلیل قام بر وجوب صلات جمعه و دلیل دیگر قام بر ندب صلات جمعه یا اباحه صلات جمعه. شیخ می‌فرماید خب این دو دلیل نزد مجتهد جمع شده، بلا اشکال یکی از این دو دلیل مخالف واقعه، ولی سلوک بر طبق او جبران میکنه مصلحت واقع را. یکی دیگر هم حالا اگر مطابق واقع هست، اون هم دارای مصلحت واقعیه، پس ناگزیر عمل بر طبق هر دو دلیل موجب جبران مصلحت میشه، حالا یا مصلحت واقع یا مصلحت سلوکی. پس می الا اینکه چون جمع بین هر دو ممکن نیست، ناگزیر مثل انقاض دو غریق که چون جمع ممکن نیست للمکلف الخیار، در ما نحن فی هم نیست قائل به خطیر میشیم. این بیانی است که شیخ بزرگوار بنابر مبنای مصلحت سلوکی عند تعارض الدلیلین ذکر فرموده. مرحوم استاد بر این مبنا و بر این بیان اشکال می کنند، می گویند مصلحت سلوکی همانا در جایی است که اصل حجیت دلیل مفروغ عن باشه، مثل اونجا که نزد مجتهد فقط یک دلیل قائم شده بر ندبیت صلات جمعه دون غیره. اینجا میگیم دلیل حجیت صدق العادل چون شامل این دلیل ندبیت صلات جمعه شده است، پس سلوک بر طبق او دارای مصلحت به مقدار مافات از مصلحت واقعیه صلات جمعه. اما در جایی که دو دلیل با هم متعارض باشند و مجتهد قام عنده دو دلیل، یکی بر وجوب و دیگری بر ندب صلات جمعه، اینجا اصلا دلیل حجیت گفتیم شامل هیچ کدام نخواهد شد، نه شامل هر دو می شود چون مستلزم تعبد به متناقضین و متضادین، و نه شامل یکی دون دیگری می شود چون که ترجیح بلا مرجه. لذا مصلحت سلوکی در جایی معقوله که اصل حجیت مفروغ عن باشه و در متعارضین حجیتی در کار نیست. این بیان استاد بر علیه شیخ، اما لنا فیه مناقشتون و اون این است که ما که میگوییم مصلحت سلوکی، معناش اینه که ما فیه اقتضاء الحجیه، در او این مصلحت معقول و ما به عنوان دفع اشکال ابن قبه مصلحت سلوکی را مطرح کرده ایم. بنابراین چنین نیست سیدنا الاستاد که حجیت فعلی شده باشه تا بگویید که در تعارض حجیت فعلی نیست، و الا اگر بنا شد مصلحت دائر مدار و حجیت فعلی باشه و به فرموده شما متعارضین حجت نیستند، پس باید بگیم اون دلیلی که مطابق واقع هم هست اون هم فاقد مصلحته. ولن یلتزم بذالک احدون. پس میگیم حرف شیخ درسته، برای اینکه ما میخوایم بگیم هر دلیلی که بتوان صدق العادل شامل او شود، این خواه ناخواه دارای مصلحت یا مصلحت واقع یا مصلحت سلوک، خواه معارض داشته باشد یا نداشته باشه. پس حرف شیخ بر این که باب تزاحم است درسته. بسیار خوب، این تذکار برای اشاره به اشکال خودمون بود. سپس استاد به تبع آقای نائینی می‌فرمایند که دو قسم دیگر از سببیت در مقام هست. یکی سببیت اشعری که روز گذشته درسی بعد رسید، بگوییم نفس قیام امار بر حکم موجب جعل حکم واقعی بر طبق اماره میشه، که گفتیم این قول از عواطیل روزگاره، چون که اگر حکم بعد از قیام امار جعل شود فبما یخبر الاماره، اماره اگر واقعی نبود تا قبل از قیام اماره، پس این اماره ظنیه به چه بنا هست طریق و کاشف از کدام حکم باشه؟ نظریه دوم هم در تصویب و سببیت آن است که بگوییم گرچه کام انشائیه مشترک بین عالم و جاهله، لیکن قیام اماره بر طبق یک خوب موجب میشه برای اینکه واقع متبدل شود در مقام فعلیت به معدای اماره. بگیم درست است که مثلا صلات جمعه واجب است به حکم انشائی و مشترک بین عالم و جاهل، اما اگر اماره ظنیه بر استحباب قائم شد میگیم حکم فعلی برای مکلف همون استحبابه و حکم اولی به صورت انشائی باقی است. این تصویب به معتزل اسناد داده شده. البته این استحال عقلیه که شیخ طوسی بر اشاعر وارد کرده است که مستلزم دور بود، این استحال عقلیه را نداره. حالا بر این دو مبنای سببیت، یعنی سببیت اشعری و یا سببیت معتزلی آیا عند تعارض باز اصل تخییر است و از قبیل تزاحمه یا خیر؟ مثلا اگر نزد یک عالم سنی قائم شد دو دلیل، یکی بر وجوب صلات جمعه و دیگری بر ندب، آیا اگر این عالم سنی اشعری بود و گفت واقع بر طبق قیام اماره جعل می شود، یا اگر معتزلی بود و گفت فعلیت قائم مقام قیام اماره است، آیا بر این در این دو صورت مبنا تزاحم و باید قائل به تزاحم شد، یا قائل به سقوط هر دو از حجیت و تساقط شد؟ مرحوم استاد یک بحث تفصیلی در مقام آورده‌اند و آن اینه: بفرمان تارتن بنابر این دو مبنا قائل میشیم که مصلحت در متعلق تکلیف خواهد بود، مثلا در خود عمل به صلات جمعه مصلحت موجود میشه بعد از قیام اماره، یا مصلحت در التزام به عمل به قول عادل است، و یا بگیم مصلحت در ایجاب و حکم الهی است. خدای متعال است که در فعل او که ایجاب صلات جمعه یا ند به صلات جمعه هست، در اون فعل الله مصلحته. بر تقدیر اول که بگیم با قیام اماره مصلحت در فعل مکلف ایجاد خواهد شد و حادث می شود، در اینجا تارتن این دو متعلق تکلیف متناقضند، مثل وجوب صلات جمعه و عدم وجوب، و اخرى متضادند، متضاد هم باز بر دو قسمه، تارتن زدانی هستند که لا ثالث لهما، مثل این که یک دلیل قام بر وجوب قیام و دیگری قام بر وجوب حرکت و دیگری قام بر وجوب سکون، و ثالثتن این دو متعلق از قبیل زدانی هستند که لهما ثالث، مثل این که یک دلیل قام بر وجوب قیام در صلات زلزله و دیگری قام بر وجوب جلوس، و ثالث هم در مقام هست که اضطجاع و استلقاء مکلف باشه. پس بر این اساس شد احتمال اول که وجود مصلحت در متعلق تکلیف بودن، این ابتداعا به سه قسم تقسیم شد، بله، و هر یک از این سه قسم هم باز بر سه قسمه، بلکه بر چهار قسمه، تارتن متناقضینند و اخرى متضادینند، در متضادینم تارتن لهما ضد ثالث و اخرى لیس لهما ثالث و رابعتن از قبیل قیام دو دلیل بر دو شیء متفاوت، مثل این که یک دلیل قائم شود بر وجوب صلات جمعه و دیگری قائم شود بر وجوب صلات ظهر. در این دوازده قسم باز مبنای قول به سببیت تضاهم خواهد شد و سیدنا الاستاد بر اساس اون چه گذشت و اگرم نیاز باشه به مصباح رجوع کنید، میگه باب در همه جا باب تعارض و سقوط از حجیت است نه باب تضاهم. و اگر قائل شدیم به مبنای سنی ها که مصلحت در التزام به قول عادل است، این هم جواب این که مبتنی است بر وجوب موافقت التزامیه، و از اون جا که وجوب موافقت التزامیه بلا برهان است، پس این مبنا نیز باطله. احتمال سوم که قیام مصلحت در فعل الله باشه، این هم به طریق اولا از بحث ما خارجه، چون تضاهم در جایی است که مکلف فعلش دارای مصلحت باشه، نه فعل الله که در اختیار ما نیست. اما از اونجا که اصل مبنای تصویب به هر دو قول باطل و وقیح اصلا، لذا اطاله سخن بر این فروعی که استاد مترتب کرده و صرف وقت در اینها بلا فائده است، پس اغماض می کنیم از این اطاله سخن، دو مرتبه برگردیم به مقتضای تعارض ناشی از تن